سلام و خیلی خوش اومدین به یک کاوش عمیق دیگه. امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوعی که خب راستش مرزهای شناخته شده یه زیستشناسی رو انگار داره جابجا میکنه. یه چیزی که شاید اولش فکر کنید از دل یه رمان علمی تخیلی اومده، اما کاملا ریشه در تحقیقات واقعی و جدید داره. قرار در مورد یک کشف صحبت کنیم که میتونه اساساً تصور ما از مرگ و زندگی رو خب تغییر بده. منبع ما یه مقاله است که یه پژوهش خیلی جالب رو توضیح میده. پژوهشی که از یه وضعیت سوم حرف میزنه. یعنی یه حالتی که سلول‌ها بعد از مرگ کامل ارگانیسم نه تنها زنده میمونن، بلکه فعالیت‌های جدید و خیلی عجیبی رو شروع میکنن. فکرش رو بکنین. سلول‌هایی که قاعدتاً باید از بین می‌رفتن، حالا یه جور زندگی جدید رو شروع می‌کنن. اونم با قابلیت‌هایی که شاید اصلاً توی بدن موجود اصلی نداشتن. این یعنی چی؟ چه پیامدهایی می‌تونه داشته باشه؟ برای پزشکی، برای فلسفه، حتی برای تعریف قانونی مرگ. خب بیاین شروع کنیم و این مفهوم فوق‌العاده رو باز کنیم. و مرکز ملی پزشکی سیتی آف هوپ انجام شده. پژوهشگرایی مثل پروفسور پیتر نوبل و الکس پوزیتکوف این ایده رو مطرح میکنن که خب شاید نگاه سنتی ما به مرگ و زندگی، یعنی این دوتا نقطه کاملا مقابل هم، یکم نیاز به بازنگری داره. شاید یه طیف باشه، نه فقط یه کلید خاموش و روشن.
دقیقاً نکته که واقعاً این قضیه رو جالب می‌کنه اینه که ببینید، این وضعیت سوم فقط این نیست که چند تا سلول سرسخت زنده موندن. صحبت از یه پدیده خیلی عمیق‌تره. یعنی توی شرایط خاص آزمایشگاهی، مثلا اگه مواد مغذی، اکسیژن یا حتی سیگنال‌های بیوالکتریکی خاصی فراهم بشه، این سلولا میتونن خودشون رو دوباره سازمان بدن. میتونن تبدیل بشن به ساختارهای چند سلولی کاملاً جدید با عملکردهای تازه، عملکردهایی که شاید توی اون ارگانیسم اولیه اصلا وجود نداشتن. اینجاست که موضوع واقعا پیچیده و هیجان انگیز میشه و همونطور که توی مقاله هم اومده، میتونه حتی تعریف حقوقی و قانونی مرگ رو هم به چالش بکشه، چون انگار یه جور حیات سازمانیافته جدید از دل چیزی که ما مرده فرض میکردیم داره ظهور میکنه.
ظهور حیات سازمانیافته جدید از دل مرگ، این واقعا تکون دهنده است. خب نمونه واقعی هم داره یا فعلا فقط تئوریه؟
نه، اتفاقا نمونه های عملی هم هست که این رو نشون میده. مقاله به چند مورد کلیدی اشاره میکنه که خب نشون میده سلول ها این قابلیت عجیب رو برای سازماندهی دوباره بعد از مرگ ارگانیسم دارن.
و اینجاست که دیگه داستان واقعا شبیه علمی تخیلی میشه، نه؟ یکیش که خیلی سر و صدا کرد مربوط به سلول‌های قورباغه بود.
بله، زنوبات‌ها یا زنوبوتس. توی سال 2021 دانشمندان یه کار خیلی جالب کردن. اومدن سلول‌های پوست جنین قورباغه‌های آفریقایی پنجه‌دار رو برداشتن و گذاشتن توی محیط کاشت آزمایشگاهی. چیزی که دیدن واقعا عجیب بود. این سلول‌ها خود به خود شروع کردن به سازماندهی مجدد و ساختارهای چند سلولی کوچیکی رو درست کردن که میتونستن حرکت کنن. اینا فقط یه توده سلول بیشکل نبودن دیگه.
حرکت میکردن؟ چطوری آخه؟
ببینید، روی بعضی سلول‌ها یه ساختارهای مومانند خیلی ریز هست به اسم مژک یا سیلیا. از همونا استفاده می کردن، مثل پاروهای کوچولو که توی محیط مایع حرکت کنن. جالبتر این که این زنوبات ها قابلیت های دیگه هم داشتن. مثلا می تونستن ذرات ریز رو جمع کنن، یه جور حافظه اولیه داشتن انگار. می تونستن خودشونو بعد از آسیب ترمیم کنن و حتی به شکل محدودی تکثیر بشن. در واقع یه جور ماشین زنده یا بیوروبات بودن که کاملا از مواد زیستی ساخته شدن.
ماشین زنده، عجب عبارتی. و نکته مهمش اینه که چون از مواد زیستیان، مشکلات ماشینای فلزی و پلاستیکی، مثلا تجزیه ناپذیری و اینا رو ندارن؟
دقیقاً، زیست تخریب پذیرن و با محیط زیست سازگارن. این یه مزیت خیلی بزرگ نسبت به فناوری‌های رباتیک معمولیه. خودشون تجدید میشن و بعد یه مدتی هم به طور طبیعی از بین میرن.
خب پس سلول‌های قوم و باقه بعد جدا شدن میتونن کارهای جدید بکنن. جالبه. اما این فقط مال دوزیستانه یا مثلا به ما انسان‌ها هم ربط داره؟
سوال خیلی خوبیه و جوابش اینه که بله، به ما هم مربوط میشه. تحقیقات جدیدتر نشون داده این فقط محدود به قورباغه ها نیست. یه تیم دیگه از محققا کشف کردن که سلول های ریه انسان هم میتونن رفتار تقریبا مشابهی داشته باشن. تونستن این سلول ها رو وادار کنن که خود به خود سازماندهی بشن و ساختارهای چند سلولی جدیدی بسازن به اسم آنتروبات یا آنتروبات.
آنتروبات ها از سلول‌های انسانی، این دیگه واقعاً خیلی نزدیک میشه به ما. اینا چه قابلیت‌هایی داشتن؟
اندازه‌شون مختلف بود، از قطر یه تار مو بگیر تا مثلا نوک یه مداد تیز شده. اینا هم مثل زنوبات‌ها با همون موجک‌های سلولی میتونستن حرکت کنن و خودشونو ترمیم کنن. اما چیزی که آنتروبات‌ها رو حتی عجیب‌تر می‌کنه، یه قابلیتی بود که توی زنوبات‌ها ندیده بودیم. نشون دادن که میتونن روی سلول‌های دیگه اثر درمانی بذارن.
تأثیر درمانی یعنی چی؟ چطوری؟
توی آزمایش ها محققا دیدن که وقتی آنتروبات ها رو کنار سلول های عصبی آسیب دیده میذارن، میتونن به ترمیم و رشد دوباره اون سلول های عصبی کمک کنن. این واقعا یه جهش بزرگه. یعنی سلول هایی که از یه بافت گرفته شدن، مثلا ریه، بعد از اینکه دوباره سازماندهی شدن توی این وضعیت سوم، یه قابلیت کاملا جدید پیدا کردن، مثل ترمیم بافت عصبی. این یافته‌ها سوالای خیلی عمیقی رو مطرح می‌کنه در مورد اینکه سلول‌ها چطور با هم همکاری می‌کنن، چه پتانسیل‌های پنهانی برای تغییر عملکرد دارن و چه اطلاعاتی اصلاً توی سلول‌ها برای سازماندهی وجود داره.
واقعاً ذهن آدم درگیر میشه. خب سوال اصلی اینه، این چطور اتفاق می‌افته؟ یعنی چی باعث میشه این سلول‌ها بعد از مرگ ارگانیسم یا جدا شدن ازش اینجوری رفتار کنن، انقدر سازمان یافته و جدید؟ نکنه واقعا یه نیروی مرموزی چیزی در کاره، مثل همون داستان فرانکشتاین؟
مقاله میگه مکانیزم دقیقش هنوز معلوم نیست. بله، در حال حاضر فهمیدن کامل مکانیزمش هنوز یه چالش بزرگ برای دانشمندا. اما خب فرضیه هایی هست. یکی از توضیحات احتمالی که شاید یکم یادآور همون ایده های قدیمی الکتریسیته حیاتی باشه اینه که یه جور مدار الکتریکی، یا بهتره بگیم شبکه سیگنالدهی بیو الکتریکی ذاتی، توی سلول ها وجود داره.
سیگنالدهی بیو الکتریکی؟ یعنی مثل سیمکشی توی بدن؟
یه جورایی. ببینید، سلول‌ها کانال‌ها و پمپ‌های یونی دارن که جریان‌های الکتریکی کوچیکی تولید می‌کنن. این سیگنال‌های الکتریکی نقش خیلی مهمی توی ارتباط بین سلول‌ها، هدایت رشدشون، تمایزشون و حرکتشون دارن. فرضیه اینه که شاید این شبکه بیو الکتریکی حتی بعد از مرگ ارگانیسم هنوز یه سری اطلاعات یا الگوهایی رو تو خودش داشته باشه که اگه شرایط مناسب باشه بتونه سلول‌ها رو به سمت سازماندهی دوباره و تشکیل ساختارهای جدید هدایت کنه. ولی تأکید میکنم این هنوز بیشتر یه فرضیه جذابه و کلی تحقیق بیشتر لازمه تا جزئیاتش معلوم بشه.
پس فقط سیگنال الکتریکی نیست، عوامل دیگه‌ای هم حتما نقش دارن، درسته؟
قطعاً. اینکه سلول‌ها بتونن وارد این وضعیت سوم بشن و توش بمونن به کلی عامل بستگی داره. شرایط محیطی خیلی مهمه. چیزایی مثل دما، دسترسی به اکسیژن، مواد مغذی، توانایی خود سلول برای متابولیسم، یعنی استفاده از انرژی، هم خب نقش کلیدی داره.
و ویژگی‌های خود اون موجود اولیه چطور؟ اونم تأثیر داره؟
بله، دقیقاً. سن اون موجودی که سلول‌ها ازش گرفته شدن، وضعیت سلامتیش، جنسیتش، حتی گونه جانوری یا نوع بافت، همه‌شون میتونن مؤثر باشن. تیم تحقیقاتی به مجموعه این عوامل، هم محیطی و همونایی که ذاتی سلول و ارگانیسمن، میگن چشمانداز پس از مرگ یا پست مورتم لندسکیپ. این چشمانداز در واقع مثل یه نقشه است که تعیین میکنه آیا سلول ها اصلا پتانسیل ورود به این حالت عجیب رو دارن یا نه و چه سرنوشتی در انتظارشونه.
چشمانداز پس از مرگ، چه مفهوم جالبی. بسیار خوب، تا اینجا دیدیم که چقدر این قضیه از نظر علمی خوب جذاب و بنیادینه. اما بریم سراغ کاربردها. آیا این کشفیات غیر از جذابیت علمی و شاید یکم حس ترسناک شبیه فیلم ریانیمیتور که مقاله‌ام بهش اشاره میکنه و توش یه دانشمند بافت‌های مرده رو زنده میکرد و نتایج فاجعه‌باری داشت، میتونه فایده عملی هم برای شما، برای ما داشته باشه؟
حتماً. پتانسیل های کاربردی خیلی زیادی وجود داره، مخصوصاً توی حوزه پزشکی بازساختی یا ریجنراتیو مدیسین. این وضعیت سوم نه تنها نشون میده سلول ها چقدر انعطاف پذیر و سازگارن، بلکه میتونه راه رو برای درمان های کاملا جدید باز کنه. یکی از جذاب ترین ایده ها استفاده از آنتروبوتا یا ساختارهای شبیه به اینه که از سلول های خود بیمار ساخته شدن برای درمان بیماری ها.
از سلول‌های خود بیمار؟ این یعنی دیگه سیستم ایمنی گیر نمیده؟
به ایمنی بدن اونا رو به عنوان یه چیز خارجی نمیشناسه و پس نمیزنه. این یه مزیت فوق‌العاده بزرگه. تصور کنیم بتونیم آنتروبات‌هایی بسازیم که برنامه ریزی شدن دارو رو دقیقاً برسونن به یه تومور سرطانی یا توی رگ‌های خونی حرکت کنن و پلاک‌های چربی رو پاک کنن.
پاک کردن پلاک‌های چربی؟ منظورتون مثلا برای بیماری مثل تصلب شرایین یا آتروسکلروز؟
بله، آتروسکلروز که توش پلاک‌های چربی رگ‌ها رو تنگ و سخت می‌کنن و خطر حمله قلبی و سکته مغزی رو بالا می‌برن. میشه آنتروبات‌ها رو طوری مهندسی کرد که این پلاک‌ها رو بشناسن و تجزیه کنن. یا یه کاربرد دیگه تو بیماری‌هایی مثل فیبروز سیستیک که بیماری ژنتیکیه و باعث تولید مخاط خیلی غلیظ و چسبناک توی ریه‌ها و جاهای دیگه میشه، میشه از آنتروبات‌ها برای کمک به پاکسازی این مخاط اضافی و بهتر شدن تنفس استفاده کرد.
اینا واقعاً کاربردهای هیجان انگیزی به نظر میاد. اما خطری نداره؟ مثلا اینکه این سلول‌ها که حالا خودشون سازمان پیدا کردن یهو شروع کنن به رشد بی‌رویه و مثلا تومور بشن؟
این نگرانی خیلی مهم و به جاییه و محققا هم جدی بهش فکر کردن. خوشبختانه یکی از ویژگی‌های مهم این ساختارهای زیستی اینه که عمر محدودی دارن و زیست تخریب پذیرن. زنوبوت‌ها و آنتروبوت‌ها به طور طبیعی بعد از چند هفته، معمولاً بین 4 تا 6 هفته از بین میرن. این انگار مثل یک کلید خودکشی داخلی عمل میکنه که جلوی رشد بیروه و بالقوه خطرناکشون رو میگیره.
پس لازم نیست کاری برای از بین بردنشون رو کنیم؟
در شرایط فعلی و توی محیط آزمایشگاه نه. به علاوه باید خیلی تاکید کرد که تمام این تحقیقات فعلا توی محیط کاملا کنترل شده ای آزمایشگاه انجام میشه. یعنی هیچ خطری برای رها شدن این ساختارها توی محیط بیرون یا تکثیر کنترل نشدهشون توی بدن وجود نداره. ایمنی یکی از اولویت‌های اصلی توی این حوزه است. در کل اگه بتونیم این وضعیت سوم رو بهتر بفهمیم، میتونه یه تحول اساسی توی پزشکی بازبخاطی و پزشکی پرسونالیزه شده ایجاد کنه. همزمان همونطور که گفتیم میتونه ما را مجبور کنه توی تعریف قانونی و فلسفی مرگ بازنگری کنیم و دیدگاه‌های جدیدی در مورد محدودیت‌ها و پتانسیل‌های حیات بهمون بده. سوالایی که شاید شبیه سوالای اساسی توی حوزه جنین شناسی و تکامل باشه.
پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، به نظر میاد یافته‌های این حوزه داره نشون میده که اون خط فاصله بین مرگ و زندگی اونجوری که ما فکر می‌کردیم شاید اونقدرام واضح و مشخص نباشه. سلول‌ها، این آجرهای سازنده حیات، میتونن حتی بعد از خاموش شدن کل اون موجود نه تنها زنده بمونن بلکه قابلیت‌های جدید پیدا کنن، خودشونو دوباره بچینن کنار هم و کارهایی بکنن که قبلا نمیتونستن، مثل ترمیم بافت‌های دیگه. انگار واقعا لب یه دنیای جدید توی زیست شناسی وایسادیم.
دقیقاً همینطوره. اگه مکانیزمای این وضعیت سوم رو عمیق‌تر بفهمیم، اینکه چطور سلول‌های خاصی این پتانسیل رو دارن و چطور میشه هدایتش کرد، میتونه به پیشرفت‌های شگفت‌انگیزی توی پزشکی منجر بشه، از درمان‌های هدفمند تا روش‌های پیشگیرانه جدید. اما فراتر از کاربردها، این کشفیات ما رو با سوالای اساسی در مورد خود حیات، اطلاعات بیولوژیکی و مرزهای اون روبرو می‌کنه. همونطور که توی منبع هم به درستی اشاره شده، باید منتظر موند و دید این شاخه از زیست شناسی ما را به کجا میبره. بدون شک این حوزه داره خیلی خیلی جالب میشه.
امروز یه سفر داشتیم به دنیای واقعا عجیب سلول‌هایی که بعد از مرگ انگار یه زندگی جدید رو شروع میکنن. دیدیم که چطور ساختارهایی مثل زنوبات‌ها، و آنتروبات ها میتونن از این سلول ها درست بشن و کارهای فوق‌العاده‌ای مثل حرکت هدفمند، خودترمیمی و حتی ترمیم سلول های دیگه را انجام بدن. و این یه سوال نهایی رو برای شما باقی میذاره تا خودتون بهش فکر کنید. اگه سلول ها میتونن بعد از مرگ یه موجود کامل هنوز یه جور اطلاعات یا برنامه قرای سازماندهی دوباره و انجام کارهای پیچیده را حمل کنن، این درباره ماهیت خود اطلاعات بیولوژیکی به ما چی میگه؟ آیا ممکنه الگوها و طرحهایی برای ساختار و عملکرد تو طبیعت وجود داشته باشه که حتی پایدارتر از چیزی باشن که ما الان بهش میگیم حیات یه ارگانیسم کامل؟ آیا این طرحها میتونن تحت شرایط خاص دوباره خودشون رو نشون بدن؟ ممنون که تو این کاوش عمیق با ما همراه بودید. تا جستجوی بعدی در مرزهای دانش، ذهنتون پرسشگر و نگاهتون کنجکاو باشه.